استدلال شده برای حجیت خبر واحد، از اطلاق وجوب تحذر استفاده کردن، گفتن خدا میفرماد باید مردم تحذر کنن، عند تخویف باید تخوف بکنن و این اطلاق داره، چه علم پیدا بکنن که این دین خدا رو داره انذار میکنه، چه علم پیدا نکنن. مستدلین ادعای اطلاق دارن، ما همش در صددیم که این اطلاق رو خراب بکنیم. اونا میگن آیه اطلاق داره، میفرماد واجبه اگر کسی آمد تخویف کرد ما واجب تخوف بکنیم مطلقا، چه علم پیدا بکنیم به این که این داره انذار دین حق میکنه، چه علم پیدا نکنیم. ولی شیخ انصاری ایشون هم طبع اندشه میگن نه، آیه اطلاق نداره، آیه اجمال داره. من میدونید که قانون اجمال هم چیه، اصلا بر قدر متیقنشو بگیره. ما اجمالا میدونیم که خدای متعال میفرماد بعد از انذارها شما تحذر بکنید، این اجمالا میدونیم، اما آیا علم باید پیدا بکنیم یا تعبدن او رو نمیدونیم. مجمله قانون، مجمل و مهمل قانونش اینه، باید اون قدر متیقنشو گرفت. قدر متیقنش اینه که اگر اومدن انذار کردن و شما احراز کردین و علم پیدا کردین که این دین خدا رو داره احراز به عذاب انذار میکنه، اون موقع بر شما واجبه. پس آیه اطلاق نداره. این اولا سلم نه آیه اطلاق داشته باشه، اطلاق از چه جهت داره؟ اطلاق از حیث بیان نفس، یعنی آیه وقتی چشمنداز آیه رو انسان نگاه میکنه میخواد بگه مردم باید برن تحصیل علم بکنن. حالا این مردم زن باشن یا مرد، ایرانی باشه یا غیر ایرانی، اگر آیه اطلاقم داشته باشه از چه جهت اطلاق داره؟ از جهت بیان نفس، باید از همون جهت شما تمسک به اطلاق بکنی. اما آیه در مقام اطلاق بیان تحذر نیست که آیه بگه مردم باید بترسن، اون وقت شما از این اطلاق تحذر بیای استفاده بکنی، بگی چه اون که یقین بکنم چه یقین نکنم. نه، آیه از اون جهت در مقام بیان نیست. و خلاصه با مثال این رو ما توضیح دادیم. در ایراد اول میگیم این آیه مثل اشرب دواییست طبیب تو خیابون در راه به شما میگه، چطور جای تمسک به اطلاق نیست. اینجا هم همینجوره، برفرضم که اطلاق داشته باشه مثل کلوم ما امسک نست، یعنی از این حیث که در مقام بیان حلیت و حرمته شما میتونی اخذه به اطلاق بکنی، اما نمیتونی اون جای دهن کلب رو هم بگی پاکه. چرا؟ خدا فرموده بخور، اطلاق داره. میگیم از این جهت در مقام بیان نیست. اینجا هم همینجوره، بر فرضم که بپذیری اطلاق داره، اطلاقش مربوط به نفره، نه مربوط به وجود تحذر، نتیجتا تحذر اطلاق نداره، بنابراین مقید میشه به اونجایی که شما علم پیدا بکنید. لااقلش احتمال که میدین، حالا ما که قائلیم به این که حتما مشروط به علمه، ولی اگه قائل به اینم نباشیم، احتمال که هست که تحذر مشروطه به علم اون صدق منذر باشه، همین احتمال کفایت میکنه. نتیجتا آیه فقط در مقام بیان نفره، شما از اون جهت دشاف تمسک بکن، اما از حیث تحذر در مقام بیان نیست، و وقتی در مقام بیان نیست تمسک به اطلاق نمیشه کرد، مقید میشه به اونجایی که کسی انذار دین خدا بکنه و شما یقین کنی که این داره انذار دین خدا میکنه، اون موقع باید تحذر کنی. و حال این که حجیت خبر واحد معناش چیه؟ قبول تعبدی، و این قبول تعبدی درش نیست، پس به درد استدلال نمیخوره. این دوتا ایراد. ایراد سوم، ایراد سوم این که این دلیل اخذ از مدعاست. مدعای ما اینه که خبر عادل حجته، عادل به ما هو عادل و مخبر و راوی، اینا خبرهای انذاری ندارن، که اینها خبر انذاری مال وعاظ نسبت به متعظین، مال مرشدین نسبت به مسترشدین، مال مجتهدین نسبت به مقلدین، اونها که خبرهای انذاری میدن، و الا راوی که شأنش انذار نیست. پس نتیجتا اگه آیه این جور بود خوب بود، لیخبرو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یصدقون، اگه آیه لیخبرو بود و یصدقون بود خب به درد استدلال میخوره، ولی ینذرونه یعنی خبرهای ترسناک. ما میخوام بگیم هر راوی خبرش حجته، این آیه خبرهای انذاری و ترسناکی رو حجت میکنه، نتیجتا از بحث ما خارجه. خب اینم اشکال سوم، ایشون اشکال سوم قبول نداره. پس این آیه چند تا ایراد بشه؟ دوتا. یا اطلاق نداره یا اگر داره در مقام بیان نیست. اون دو تا ایراد به آیه وارده، این ایراد سومشون وارد میگه نی، لذا با قول تو میخواد جواب بده، ولی جواب ایشون قدی ناقصه. من از خارج تکمیلشو میدم، اونی که ایشون فرمودن سومی قرار میدیم، یعنی برای رفعی اشکال چند تا جواب میدیم؟ سه تا. ایشون از سه تا یه دونشو فرمودن، من اولی و دومی رو از خارج میگم، هر چی که ایشون فرمودن اینو سومی قرار میدیم. اشکال چی بود؟ این آیه به درد کار ما نمیخوره، این آیه مطلوب ما رو ثابت نمی کنه، فقط خبرهای انذاری رو حجت می کنه. اشکال این بود جواب. میگیم آقا ما خیلی هم به دردمون میخوره این آیه، ما چی هستیم؟ ما موجب جزئی هستیم. میدونید که نقیض سالبه کلی موجب جزئیه. این حرفا رو از شیخ انصاری استفاده میکنیم، صفحه 67. ما الان صفحه 80 رسائلی، صفحه 67 رسائل ببینین شیخ اونجا چی میخواد شروع کنه به حجیت خبر واحد چی میفرماد. این عبارتشونه ظاهرا، المقصود من حجیت الخبر الواحد اثبات خبر واحد تل جمله فی مقابل سلب کلی. سلب کلی کیه؟ سید مرتضی. سید مرتضی است که میگه لا شیء من الخبر الواحد به حجت. سلب کلی سید مرتضی، شیخ مفیده، ابن ادریس هلیه، امین الاسلام طبرسه، همون فنشیش بزرگوار، اینها سلب کلی هست. یعنی چه سلب کلی؟ لا شیء من الخبر واحد حجت، اصلا خبر واحد حجت نی. نقیض سالبه کلی چیه؟ موجب جزئی. ما یه دونه خبر که ثابت بکنی، اون فل جملهی که شیخ در صفحه 67 میگه، فل جمله یعنی موجب جزئی. مقصود ما موجب جزئیه، ما در مقابل سید مرتضی قرار گرفتیم، او عقیدش سالبه کلیه، میگه هیچ خبر واحدی حجت نی، ما یه دونه خبر واحد حجت کنیم کافیه، همین خبرهای انذاری. پس خیلی خوبه برای ما، ما در مقام رد سید هستیم، همین آیه برای ما خیلی خوبه، برای اینکه یک دونه خبر عادل حجت میکنه، اونم خبر عادل انذاری در مقابل سید که میگه هیچ خبر عادلی حجت نی. اون سالبه کلی نقیضش موجب جزئی بسیار برای مطلوب ما خوبه. پس این اشکال سوم که میگفت این آیه مطلوب ما رو ثابت نمیکنه درست نیست. جواب دوم این که شما میگید انذار، مقصودتون از انذار چیه؟ شما میگین فقط منذرین قولشون حجته، مقصود از انذار چیه؟ اگر انذار ضمنیه روات هم انذار ضمنی دارن، و اگر انذار صریح مجتهدین هم انذار صریح ندارن. زراره وقتی میاد میگه یجب و صلاة الجمعه یعنی چی؟ یعنی ترکش عقوبت داره. زراره وقتی میاد میگه یحرم و اسیر عنبی یعنی چی؟ یعنی فعلش عقوبت داره. اگر انذار ضمنی مقصوده روات هم انذار ضمنی دارن، و اگر مقصودت انذار صریحیه مجتهدین هم انذار صریحی ندارن. شما رساله رو نگاه کن، صحبت قبر و قیامت نی، همه صحبت این که این حلاله، این حرامه، این واجبه، این مکروهه، این مستحب، از این حرف هاست. شما میگی این آیه قول منذرین حجت میکنه، اگر منذرین ضمنی مقصودتونه شامل روات هم میشه، برای اینکه روات هم ضمناً انذار میکنن. واجبه یعنی ترکش عقوبت داره، حرامه یعنی فعلش عقوبت داره، و اگر انذار تصریحیه مجتهدین هم انذار تصریحی ندارن. این دو جواب، جواب سوم. ببینید چقدر جوابای، یعنی این سه تا جواب رو که بدین کاملا معلوم میشه اشکال سوم وارد می. و اما جواب سوم، چرت کردم، جواب سوم مال ایشونه. میگیم بله، آیه فقط خبرهای انذاری عادل حجت میکنه، به عدل به فرض خبرهای دیگه ثابت میشه. ما کسی رو نداریم بیاد بگه عادل خبر واحدش حجت در اونجا، در اینجا حجت نیست. نه، هر کس قبول کنه خبر عادل حجت اینجا و اونجا نداره. اگر با آیه ثابت شد خبرهای ترسناکی روات حجته، به قول به عدم به فرد که اجماع مرکب میشه، اجماع مرکب داریم که اگر یک نفر یک خبر عادل و انذاری رو قبول بکنه، همه خبرهای عادل رو قبول میکنه. پس نتیجه چی شد آقا؟ این آیه نفر اگر ایرادی داره، ایراد اول و دومه، ایراد سوم بهش وارد نی. با این بیانی که عرض شد چرا وارد نی؟ برای این که آیه مطلوب ما رو ثابت میکنه، ما در مقابل سلب کلی قرار گرفتیم، یه دونه خبرم که حجت بکنیم کافیه، یک این که شما میگه آیه قول منذرین حجت میکنه، اگر منذرین ذمی شامل روات هم میشه و اگر منذرین صریح شامل مجتهدین هم نمیشه. جواب سوم میشه وقتی آیه یه دونه خبر عادل رو برای ما حجت کرد با قول به عدم فصل، یعنی قائل شدن علما که فرقی نیست، فصلی نیست بین خبرهای انذاری عادل و خبرهای غیر انذاری. خب این معلوم که چی کار میخوان بکنید. حالا ایشون میخواد اینجوری جواب بده. ایشون میفرماد روات صدر اول مشمول آیه هستن، چون روات صدر اول نوعا خبرها انذاری بود. اصلا خود پیغمبر وقتی مبعوث شدن صحبت نماز روزه نبود، صحبت این که خدایی هست، قبری هست، قیامتی هست، اقو، همش پیغمبر از اینجور حرفا میزدن. لذا شما سوره های مکی رو نگاه بکنید، همش راجع به مبدا و معاد و اصول عقاید و این حرفاست. این فروعات و نماز و روزه و اینها بعدها پیدا شده. پس بنابراین پیغمبر و به تبع پیغمبر روات از پیغمبر اینا همش ترسناک خبر میدادن. پیغمبر فرموده اینجور، پیغمبر فرموده یک درهم ربا اونجور، اگر ترک حج بکنی در موقع موت باید یا یهودی یا مسیحی از دنیا بری، اگر یک قطره خمر بخوری چه جور، همش از این حرفا بوده. پس روات صدر اسلام مشمول این آیه هستن. چرا؟ برای اینکه خبرهاشون انذاری بود. روات صدر اسلام مثل این مسئله بوای زمان ما، حالا که خیلی کم شده، اون وقت خیلی زیاد بود تو قوم مشهد تا صف نماز جماعت منعقد میشد یا آقای بلند میشد مسئله میگو، نقله فتاوی به اینها میگن. این ناقلین فتاوی در این حالی که مسائل شرعی میگفتن نقل فتوای مرجع میکردن، اما از این ترس ها میگفتن. مردم زنها رو تونه میگیرین، یه دونه مواتون پیدا بشه چنین و چنان، شما رو روز قیامت به مو آویزون میکنن. نوعا خبرهای ترسناک میدادن. پس روات صدر اسلام مثل این مسئله گوای زمان ما اینا خبرهای ترسناک میدادن، و چون اونها مشمول آیه میشن یقینا، یعنی روات صدر اول با قول به عدم به پس، همه روات قولشون حجت میکنی. خب ببینی اگه جواب فقط این باشه ناقصه، ولی اون دوتایی که من اول عرض کردم اینم سومیش قرار بدین، واقعا اشکال سوم وارد می، اگر ایرادی وارد باشه به آیه نفس همون اولا و ثانیانه. نه داریم میگیم روات از پیغمبر، یعنی پیغمبر خودشون همش انذار میکردن، رواتی هم که از طرف ایشون میرفتن و اون ور اون ور حرف میزدن همش این انذارا رو میگفتن، قیامت همچین، جهنم همچین، جهنم هفت طبقه داره، از این حرفا بوده. پس بنابراین اونا اگر عادل بودن، اون روات صدر اول اگر عادل بودن و از این خبرها به ما میدادن، آیه میگه قبول کن، چون خبرهای انذاری طبق آیه حجته. وقتی اون روات قولشون حجت شد، روات مثل زرارن که خبر از انذار نیست، میاد میگه این واجبه اون حرامه، قول اونم معتبر، قول تو. یعنی در رد اشکال سوم من جواب میدم از کدن یک و دو این سوم میشه. لا یذهب علیک انهو حال الروات، این لیسه الا ها چه نقشی داره چه ارز کنم، تو این کتاب زیاده لیسه دوتا خط بعد الا، ما لیسه شو نمیخوایم الا شو نمیخوایم. حال الروات فی صدر الاول فی نقل ما تحملو من النبی صلی الله علیه و علی اهل بیته، این نطقه ها علیه نداره، صلی الله علیه باید بذاریم که با اهل بیت جور در بیاد، اون نطقه ها داره، صلی الله علیه و علی اهل بیت الکرام او الامام من الاحکام الال انام نقله فتاوی الال امام، خیلی که خوشش میاد با صد قافیه حرف بزنه، کرام، امام، احکام، انام، امام. ایشون میگه نقله صدر اول نقلشون چی بوده، برنامهشون شأنشون نقل ما تحملو بوده، یعنی اون چرا که اون چرا این من الاحکام بیان اون ماست، یعنی اون چرا اون احکامی را که متحمل می شدن و از پیغمبر یا اهل بیت پیغمبر یا امام، دیگه اهل بیت گفتن دیگه امام لزومی نداشت بگن دیگه، حالا بگیم از خاص بر عامه، مثلا علی کله ها اون نقله صدر اول نقششون چی بوده، ما تحملو من النبی و الامام رو، ما تحملو کدومه، من الاحکام، این الام متعلق به نقله، شأن اونها نقل احکام بوده الال انام، این شأن صدر روات صدر بوده، حال این روات حال و نقل سل فتابی الال امام. نقل فتابی چیان؟ همین مسئله گوهایی که سر صف جماعت بلند میشن مسئله میگن، حال روات صدر اول مثل حال این مسئله گوها میمونه که نقل فتابی میکنن به امام، به امام. خب این فتابی، این ناقلین فتابی چیکار میکنن؟ اینا تخفیف میکنن، اونا مثل همینا شأنشون تخفیف بوده، پس خبرهای روات تخفیفی طبق آیه شد حجت، با قول به عدم فتح بقیه‌ام شد حجت. لا شبهه فی انه یصح منهم، نقله فتاوی، یعنی نقله فتاوی یصدر منهم، یعنی اینها ازشون تخفیف صادر می‌شده، انذار و تحذیر ثابت می‌شده، اینها تخفیف می‌کردن، انذار و تحذیر می‌کردن در مقام ابلاغ، یعنی ابلاغ فتاوی. این نقله فتاوی در مقام ابلاغ، یعنی در مقام ابلاغ فتاوی اینا تخفیف میکردن مردم رو، انذار و تحذیر میکردن بالبلاغ. این بالبلاغ نقشی نداره، فقط برای همین که عبارت ایشون صد و قافیش جور زد، یا فی مقام الابلاغ والانذار و تحذیر بالبلاغ. خلاصه اینها تبلیغاتشون همش انذار و تخفیف بوده. این مال نقلی. حالا حال ربات هم که حال هم فتضا من الربا، یعنی یسخو فتضا یسخو تخفیف من الربا، به قرینه اون یسخو من هم از تخفیف اینجا معناش اینه، فتضا یسخو تخفیف فی مقام نقل ما تحملو بالانذار فل آیه، پس آیه لو فرزه. اگه فرض کردیم، ما که دیرو اشکال کردیم و گفتیم دلالت نداره، ولی لو فره، دیرو فرمود لو سلنه، امرو میگه لو فره. اگر قبول کردیم، ما که قبول نکردیم آیه رو، ولی لو فره لو سلنه که آیه دلالت داره بر حجیت خبر واحد ترسناکی، ایشون میفرماد لو فره دلالت آیه بر حجیت نقل راوی اذا کانه اون نقلش مع تخفیف، حالا که اینجوره کانه، کانه نقل هو یعنی نقل راوی، حجتون بدون هی بدون تخفیف، حالا که راوی های مع تخفیف قولشون حجت شد، ایزن راوی های بدون تخفیف هم قولشون حجت میشه لاجماع مرکب. از کلمیشون هیچ وقت اجماع مرکب نمیگن، شیخ گاهی اجماع مرکب میگه، گاهی نقل قول به عدم فصل میگه، ایشون همیشه به جای اجماع مرکب این جمله رو میگن، لعدم الفصل بینهما، برای این که فصلی بین این دوتا نیست. اگر کسی خبرهای ترسناک عادل رو بگه حجته، غیر ترسناکی هم حجت است جزمه. تفهم، تفهم اشاره به همون اشکال همیشگیه، اونی که به درد میخوره قول به عدم فصله، نه عدم قول به فصل. بیان بگن فرقی نیست، خیلی فرق داره با این اجماع مرکبه، علما بگن قول به عدم فصل، علما بگن که فرقی نیست بین اون دوتا، نه اینکه نگفتن فرقیه. این نگفتن فرقیه، این اجماع مرکب نیست و حجت نیست، پس نتیجتاً فهم خود به این عدم قول به فرق. خب پس چی شد آقا؟ خلاصه مطلب آقا، آیه نفر از کار افتاد، منتها بعضی ها با سه تا ایراد از کار انداختن، ما با دو تا ایراد، یعنی ایراد سومی رو نپذیرفتیم. تا اینجا چند تا آیه خوندیم آقا؟ دو تا، یکی آیه نبع، یکی آیه نفر، طبعا به شیخ انصاری هر دوش از کار انداختیم، ولی خدا رحمت کنه مرحوم آقای ناینی رو، ایشون صفت در مقابل استادش، ایشون در مقابل استاد استاد شیخ انصاری قد علم کرده، میگه بهترین دلیل و بهترین آیه بر حجیت خبر واحد همین دوتا آیه است که این بزرگوارا رد کردن. چرا آیه اطلاق نداره؟ شیخ انصاری اصرار داره آیه اجمال داره، اگرم اطلاق داره از اون جهت، چرا از اون جهت؟ آیه اطلاق داره، یه عده‌ای برن درس بخونن، بیان انذار کنن، دیگران باید بپذیرن، اطلاق داره، چه تعبدن و چه غیر تعبدی. قرار به تعبیرات و تقدیرات آیه ناینی هم مراجعه بفرمایید، کاملا معلوم میشه، واقعا هم آیه نبه آیه خوبیه. شیخ انصاری چه اطلاعی دارن، از کردم تمام آیات ایشون رد میکنن، ایشون هم طبعا به شیخ، منتها با یه خود تفاوت، مثلا شیخ با سه تا ایراد رد میکنه، خب ایشون با دو تا ایراد رد میکنه، ولی علی کل حال ایشون طبعا به شیخ دو تا آیه رو از کار انداختن به بهانه اینکه اطلاق نداره. بنابراین تحذر یعنی اگه علم پیدا کردی، آی ناینی هم میفرماد این مطلق با مطلقای دیگه هیچ فرقی نداره. تو ذهنم به نظرم این آیه رو میاره، اعتق رقبتن، به نظرم اعتق رقبتن میگه بنده آزاد کن، اگر بدون عوض افطار کردی اعتق رقبت هم. این اطلاق داره، یعنی چه رقبه مؤمنه چه رقبه کافره. این آیه چه فرقی داره با اون آیه؟ اگر اعتق رقبت هم اطلاق داره، اینجا هم تحذر اطلاق داره. اگر کسی حرفی زد بپذیر، اگر عادل خبری داد بپذیر. این پذیرفتن اهمه، از این که چه علم پیدا بکنی که این داره انذار دین الله میکنه یا این که علم پیدا نکنی. بریم وارد آیه بعد بشیم. اواخر صفحه 81 رسائل، اواخر صفحه 81 ان الذین، سوره بقره آیه 195، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اونایی که حق تلیشونه، من حق ما بهشون گفتیم و حق رو خبر دارن، اینها حتما باید دین اظهار بکنن و الا اگر کتمان بکنن اون مبینات رو، اون حقایی که پلوشونه اگر کتمان بکنن، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنین. پس واجبه اونایی که حق پلوشونه، مثل علمای یهود، مثل علمای نصارا، حق پلوشون بود، میدونستن واقعا این پیغمبر همون پیغمبره که عیسی و موسی خبر داده، دیگه بساط اونا باید برچیده بشه، ولی آمدن کتمان کردن. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، آمدن از این آیه استفاده کردن. این آیه نفری که قبلا خوندیم اونجا چی بود؟ میگفتیم بر یه عده انذار واجبه. خب بر اونا انذار واجبه، بر ما هم قبولش واجبه، ولا لغو وجوب انذار. او بیاد درس بخونه، بیاد بگه حرفا رو ما نگاش بکنیم، چطور لغوه؟ به همون دلیلی که انذار برای اونها واجبه و قبول هم برای ما واجبه. یا در اون آیه اظهار ما فی الارحام، اگه گفتیم بر اون زن اظهار ما فی الرحم واجبه، بر مردم واجبه قبول بکنه، و الا لغو وجوب اظهار بر او. اینجا هم همینجور یه عده‌ای که بیان حق یعنی مطالب حق تلیشونه، وظیفه شونه بیان بگن، اگر نگن مورد لعن خدا و ملائکه واقع میشن. خب بیان بگن چی؟ بیان بگن که ما هم قبول بکنیم، و الا اگر قبول نکنیم پس اظهار حق به اونا میشه لغو. و چون خدای متعال لغو حرف نمیزنه، به اینها میگه واجب حق رو بدین، قهرن به ما هم میگه باید این حق رو بپذیرین، چه قبول به چه علم پیدا بکنین چه نکنین. این طرز استدلال. شیخ انصاری استدلال اول قبول میکنه، ملازمه رو میپذیره، میگه بله همینطوره، یعنی اگر واقعا بر مظهرین اظهار حق واجب باشه، بر این مظهرینم قبولش واجبه. درست حرف استدلال درسته، الا اینکه مانع داره. و به عبارت علمی‌تر شیخ قبول داره که این آیه مقتضی حجیت خبر واحد هست، این آیه اقتضای اینو داره که خبر واحد حجت بکنه، منتها مانع داریم. مانعش چیه؟ ایشون میگه این همون حرفایی که در آیه نفذن. فرمودی آیه مجمله، این آیه میگه اگر وظیفه یه عده اینه که بیان اظهار حق بکنن و وظیفه ما هم هستی قبول بکنیم، این اجمال داره. آیا مطلقا قبول بکنیم یا علم پیدا کردیم حق قبول بکنیم؟ بنابراین میشه مجمل. قانون مجمل اینه که قدر متیقنشو بگیریم، یعنی وظیفه اونها اینه که بیان بگن این پیغمبر خداست، اظهار حق بکنن، مام اگه علم پیدا کردیم که اینا دارن اظهار حق میکنن واجبه. دقت کردین شیخ چجوری رد میکنه؟ مقتضی رو قبول داره، میگه این آیه ملازمه، واقعا اگر اظهار حق بر اونها واجب باشه بر ما هم قبولش واجبه، و الا لازم میاد لغویت. پس چی میگه؟ آیه اقتضای حجیت هست درش، الا اینکه به این موانع برمیخوریم. آیه مجمله، اطلاق نداره، پس از کار افتاد. معناش اینه اگر اظهار حق کردن و شما یقین کردی که این اظهار حق داره میکنه، اونجا بر شما قبول واجبه. این کار شیخ. ایشون چی کار میکنه؟ ایشون میگه اصلا ما ملازمه رو قبول نداریم، اگر ملازمه رو قبول کردیم ایراده درست نیست. پس ببینید نتیجتا مثل شیخ ما، یعنی ما هم مثل شیخ آیه رو قبول نداریم، با این تفاوت شیخ میگه مقتضی درش هست، مانع داریم، ما میگیم مقتضی هم درش نیست. و الا آقای شیخ انصاری اگر قبول کردی مقتضی رو، گفتی واقعا ملازمه است بین وجوب اظهار اونها و وجوب قبول ما اینا دیگه ایرادا وارد نی. پس نتیجتا اشکال علمی به شیخ انصاری داریم و الا اصل حرف شیخ رو قبول داریم و این آیه هم مثل آیه قبلی به درد استدلال نمیخوره. سوره بقره آیه 195 آیه کتمان ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. تقریب الاستدلال بها، استدلال به این آیه چجوریه؟ ان حرمت الکتمان تستلزم وجوب. اونایی که این نسخه ها دستشون یه وجوب بذارن اون نسخه ها داره. حرمت کتمان، کتمان حق حرامه، یعنی اظهار حق واجبه. وقتی اظهار حق واجب شد پس تلزمو وجوب القبول عقلن. عقل میگه برای اینکه لغویت لازم میاد بر او واجب باشه اظهار، ولی بر من واجب نباشه قبول. عقل میگه اگر غیر از این باشه لغویت لازم میاد. حالا که کتمان بر اونا حرامه، اظهار حق واجبه، مستلزم وجوب قبول است عقلن. لزوم لغویتهی بدونهی، برای اینکه لغویت لازم میاد، لغویت اظهار بدون هی یعنی بدون قبول، اگر ما قبول نکنیم اون انذار وجوب اظهار لغویت لازم میاد. ولا یخفا، حالا ایشون فرمود بله این آیه استدلالش، ولی لا یخفا انه لو سلمت هذه الملازمه، تعریض به شیخه، نمیگه چی، میگه اگر تسلیم شدیم این ملازمه رو دیگه نباید ایراد رو بکنیم. یعنی چی؟ یعنی شیخ انصاری برنامهش درست نیست. شیخ انصاری ملازمه رو قبول کرده اما اومده یکی دوتا ایراد کرده. نه، اگر بخوام آیه رو از کار بندازیم بعد ملازمه رو منکر بشیم، چون منحصر نیست فایده اظهار به قبول تعبدی. قبول تعبدی که فایده منحصره نیست. پس بنابراین میگیم این آیه معناش اینه یه عده‌ای بیان اظهار حق بکنن، ما در اثر کثرت مظهرین حق علم پیدا کنیم و قبول بکنیم. پس آیه اگر میگه قبول واجبه، قبول بعد العلم، و حالی که حجیت خبر واحد اینه که تعبدن باید بپذیری. لو سلمه آقای شیخ انصاری، یا لو سلمت بگیم که خطاب به شیخ انصاری، لو سلمت، البته هم سلمت درسته، حالا بخوام با شیخ حرف بزنیم سلمتش میکنیم. آقای شیخ انصاری لو سلمت هذه الملازمه، اگر این ملازمه عقلی رو پذیرفتی دیگه قبول کن که آیه به درد استدلال میخوره، دیگه لا مجال للایراد، دیگه نمیتونی بیای ایراد کنی بر اون آیه به ما اورده یا اورده علی آیت النفس، چون همون دوتا ایرادی که شیخ دیروز کرده بود که اولا آیه اطلاق نداره، بر فردم اطلاق داشته باشه در مقام بیان از اون جهت نی. لذا ایشون میفرمان اگر ملازمه مورد تسلیم واقع شد دیگه نباید شما ایراد کنی بر این همون ایرادایی که بر آیه نفی کردی اینجام ایراد کنی. چه ایرادی بر آیه نفی کردی؟ من دعول اهمال، اجمال، گفتیم آیه نفی اهمال داره اجمال داره، اینجام همینی میگیم. یا میگیم نه استظهار میکنیم، یعنی از آیه میفهمیم که وجوب قبول مختص به اونجاییست که افاد العلم. شیخ انصاری ناره فرموده با فرموده این آیه میگه اگر یه عده اظهار حق کردن بر شما قبوله، با واجب قبول، من باید بدانم اظهار حقه تا قبول بکنم. آمده این ایراده رو کرده، گفته حجیت خبر واحد در صورتیست که آدم تعبدن قبول بکنه. و حالا این که این آیه به ما میگه اگر علم پیدا کردی که این آقا داره اظهار حق میکنه قبول کن، پس به درد حجیت نمیخوره. ولی ایشون میگه لا مجاله، تا اینه علت لا مجالت، این ایراده رو نکنید آقای شیخ انصاری. انها اون ملازمه تنافیه ما، منافیه با این دوتا اشکاله، یعنی اون آیه اقتضای حجیت خبر واحد درش هست. واقعا اگر پذیرفتی اقتضا رو دیگه این موانع رو ایجاد نکن. این دوتا موانعی که شما دارین ایجاد میکنی این منافیه با اون ملازمه است و شما ملازمه رو قبول کردی. ما چی کار میکنیم؟ میگیم لکن نها ممنوعه، ها ملازمه، اصل ملازمه رو ما قبول نداریم. شما پس آقای شیخ انصاری اگر میخوای آیه رو رد بکنی مثل ما باش، بگو ما ملازمه رو قبول نداریم. چرا؟ چون منحصر نیست فائده اظهار در قبول تعبدی. اگر مثل اون زن در اون قضیه اظهار مافل ارها، اگه اونجا ما تعبدن قبول نکنی پس بلا اونجا لغویت لازم میاد. چرا؟ چون منحصرن فائده اظهار در اونجا قبول تعبدیه، اما اینجا اینجوری نیست، منحصر نیست فائده این اظهار حق در قبول تعبدی، نه اونا اظهار حق بکنن، ما علم پیدا بکنیم در اثر کثرت مظهرین، چون الذین است دیگه، یه نفر که نیست، الذین اون همه علمای یهود و نصیحی که بودن، اگر اینا بیان اظهار حق بکنن در اثر اظهار کثرت مظهرین آدم علم براش پیدا میشه، پس بعد العلم وجب القبول، آیه دلالت بر حجیت خبر عادل تعبدن نداره، ملازمه رو ما اصلا قبول نداریم، چرا؟ فإن اللغویه غیر لازمه، این حرفای دیروز، لغویت لازم نمیاد، چرا؟ لعدم انحصار الفائده بالقبول تعبدن، فائده که منحصر نیست به این که ما تعبدن بپذیریم، نه، اینم فائده است، یه عده بیان حق رو بگن و در اثر کثرت اون مظهرین ما برامون یقین حاصل بشه، اینم فائده اظهاره، پس بی فائده نمیمانه، اظهار منحصر نیست فائده، بلکه امکان انتکونه، امکان داره که فائده این باشه، انتکونه حرمت الکتمان، یعنی اظهار حق، امکان داره اون اظهار حق لعجل وضوح حق باشه به سبب کثرت، چون علمای یهود و نصارا زیاد بودن، به سبب کثرت من افشل حق و بیان الحق، این زمیرا به حق برمیگرده، در اثر کثرت اون مظهری، اونایی که افشا کردن حق رو، بیان کردن حق رو، حق واضح میشه، حق که واضح شد دیگه مردم حجت ندارن، لئلا یکون للناس علی الله حجتان بل کان له علیهم الحجت البالغه، این دو تا آیه قرآن با سوره نساء آیه 165 میگه لله لئلا یکونه للناس علی الله حجتون بعد الرسول، این اولش آیه سوره نساء آیه 165، سوره انعام آیه 149 لله الحجت البالغه، این دوتا آیتشون قاطی کردیم، دوتا آیه رو میفرماد اگر در اثر کثرت مظهری حق روشن شد دیگه واجب قبول بکنی، چرا؟ برای اینکه دیگه حجت نداری، خداست که دیگه حجت داره بر شما، مردم دیگه حجت بر پروردگار ندارن، خلاصه آقا این آیه هم از استدلال افتاد، حالا یا به بیان شیخ یا به بیان ایشون، میرسیم به اول صفحه 82 سوره انبیاء آیه 7 سوره نحل آیه 43، این آیه‌ای که میخوام بخونیم دو جای قرآن ذکر شده، یه جاش بدون من یه جاش با من، آیه اینه ما ارسلنا من قبل که، یکیش داره قبل که، ما ارسلنا من قبل که رسول، ما ارسلنا من قبل که رجالن الا نوحی الیهم، ما ارسلنا من قبل که رجالن نوحی الیهم فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ما پیغمبرای قبلی همه بشر بودن، چون اون اولای اسلام که همون یهودی ها و مسیحی ها بودن قبول نمی کردن پیغمبری رو، می گفتن پیغمبر باید از جنس ملک باشه، آیه اومد رد بر اینها، نه ما هرچی پیغمبر قبل از تو فرستادیم همه بشر بودن، اونم به صورت مرد، ما ارسلنا من قبل که رجالن نوحی الیهم، رجال ما قبل از تو همه بشر بودن پیغمبرا، فسألو اهل الذکر، اگر قبول ندارید برید از اهل علم سوال بکنید، بنابراین اگر میخواین این آیه رو استدلال کنید اینجوره، آمدن گفتن سوال واجبه، فعل امر دیگه، اسأل فعل امر، سوال واجبه، خب وقتی من سوالم از عالم واجب شد معناش چیه؟ اون عالم هر جوابی داد برای من حجته، و الا اگه حجت نباشه لغویت در سوال لازم میاد، من وظیفه‌م اینه اگه شک دارم در دینم برم از عالمم سوال بکنم، واجب است سوال، خب وقتی بعد سوال بر من واجب شد که برم از اون سوال بکنم، او هر جوابی داد جوابش بر من واجبه که قبول بکنم، اول کسی که به این آیه تمسک کرده صاحب فصوله، در کتاب فصول صفحه 276 شیخ انصاری میفرمان اول من استدل همش عبارتی بعض المعاصرین، بعض المعاصرین همین صاحب فصوله صفحه 276 ایشون آمده به این آیه با همین بیانی که گفتم که اگر سوال واجب باشه، سوال من عوام از اون آقای عالم اگر واجب باشه، معناش اینه که اون جوابی که اون آقا میده من باید بپذیرم و الا لازم میاد لغویت سوال. این تقریب استدلال ایشون و شیخ انصاری سه تا اشکال میکنه. یه اشکالش عرض میکنم. شیخ میفرماد به تفسیر این آیه میخوای استدلال کنی یا به تعبیر این آیه؟ اگه به تفسیر آیه میخوای استدلال کنی، اهل ذکر علمای یهود هست، چون یهودی ها قبول نمی کردن. فسألو از علماتون. اگر آیه رو به تفسیرش میخوای استدلال کنی، تفسیر آیه اهل ذکر علمای یهود هست، خب مسئله میشه چی؟ میشه اصول اعتقادی از بحث ما خارج میشه. خب ما میخوام چیکار کنیم؟ خبر واحد حجت در فروع. اگر شما این آیه‌ای که میخوای استدلال کنی بر حجیت خبر، اگر میخوای بگی به تفسیر آیه میخوای تمسك بکنی، تفسیر آیه اهل الذکر علمای یهوده، وقت میشه مسئله اعتقادی که پیغمبر میتونه بشر باشه یا نه از بحث ما خارج میشه. اگه به تعبیر آیه میخوای نگاه کنی، اهل ذکر کیان؟ ائمه علیهم السلام. به نظرم 14 تا اینطور تو ذهنمه، 13 14 تا روایت داری. نحن اهل الذکر، اینه میترمان ماییم اهل ذکر که امر الله تعالی به سؤال انا. میان به درد نمیخوره. چرا؟ اگر اهل ذکر ائمه باشن قولشون علم آوره، بازم به درد نمیخوره. پس میبینید خوب اشکالیه با ایشون، دیگه اینا رو نمیگه. اشکالش خیلی اساسیه. آقایی که آقای صاحب فتوح به این آیه استدلال کردی، اهل ذکر رو تفسیرش میخواد یا تعبیرش رو میخواد؟ تفسیرش باشه علمای یهودن. اگه علمای یهود باشه مسئله میشه اعتقادی که آیا پیغمبر بشره غیر بشره، مسئله میشه اصول اعتقادی از بحث ما اصلا خارجه. برای اینکه ما اگر خبر واحد و حجت میکنیم در فروعه. و اگر مقصود تعبیل آیت که اهل الذکر ائمه هستن، بازم از بحث ما خارجه. خب اگر ما از ائمه سوالی بکنیم اونا جواب بدن، علم برای ما حاصل میشه. علی کل حال هر جور باشه، تفسیر این آیه، تعبیر این آیه به درد استدلال نمیخوره. این اشکال اول. اشکال دوم به ایشون میده و اونی که این آیه خاص از مدعاست، اونی که فردا انشالله میخوان بخونیم اینه. ایشون اشکال میکنه، میگه این آیه اخص از مدعاست. چرا؟ میگه سوال از اهل علم. و حالی که ما میخوان بگیم هر راوی، میدونید که روات ما خیلی مراتبشون فرق داشته. زراره کجا؟ صفوان جمال کجا؟ اون شتربان بوده، اون از علما بوده، اون راوی حجت، صفوان هم حجته، چون صفوان جمال هم عادل بوده، شیعه بوده. ما که میخوام بگیم خبر واحد حجته، چه عالمی مثل زراره و محمد ابن مسلم ها، چه جاهل هایی مثل صفوان جمال، ما میخوام خبر واحد عادل حجت بکنیم. اما از این که اهل علم باشن یا عوام، آیه چی میگه؟ آیه میگه فصل و اهل ذکر، یعنی اهل علم. اگر چیزی بهتون گفتن قبول بکنی، دلیل میشه اخص از مدعا، به درد استدلال نمیخوره. انشالله.